بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 4 مهر 1401، ادامه مرحله 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خود بحث در فصل دوم رسید که براهین دیگری رو بر اثبات خدا بیان می کردن که این براهین جزء براهین صدیقین محسوب نمی شود. بعد از بیان برهان اول علامه اشکال رو مطرح می کنن که این اشکال به حسب ظاهر به همین برهان اولیه، ولی میتونیم بگیم این برهان عمومیت داره و این اشکال عمومیت داره و همه براهینی که از قبیل برهان اول هست رو در بر میگیره و به یک معنا این اشکال به یک نحوی مطرح میشه که نتیجهش این میشه که گویا اصلا نمیشه برای اثبات خدا برهان اقامه کرد. خب اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که در برهان اول بحث رو به این صورت مطرح کردن که یک موجود و مایی هست، خود این موجود و ما یا برخی از مصادیق موجود و ما، اگر واجب وجود به ذات باشه که خب مطلوب ما ثابته، اگر ممکن الوجود باشه اون وقت بر اساس این که دور و تسلسل باطل است و محال است، این باید برسه به چی؟ به واجب به ذات. در حقیقت این اشکال به همین قسمت دوم داره وارد میشه که شما گفتید اگر واجب به ذات نباشه ممکنه به ذاته و از ممکنه به ذات شما رسیدید به واجب به ذات، یعنی یک برهان اینی. حالا تمام این شقوق این برهان اینی نبود، ولی یه قسمتش میگه برهان اینیه، نتیجه‌ام تابع اخصل مقدمتینه. یه قسمت برهان که اینی باشه، خب کل برهان تابع همون خواهد بود. اگر شما برهان اینی رو فرمودید یقین آور نیست، پس این برهان هم یقین آور نیست. این در حقیقت همون اشکال همینه که در این برهان قسمتی از این برهان از معلول به علت، از ممکن به واجب، از غیر به واجب شما منتقل شدید که همون برهان اینه و برهان این رو به شما گفتید یقین آور نیست. بعد علامه این اشکال ادامه میدن، میگن خب اگر برهان این که یقین آور نیست، حالا علامه یا مستشکل، برهان این که یقین آور نیست، خدا هم که علت نداره، پس برهان لمن برای خدا قابل طرح نیست، پس خدا اصلا برهان پذیر نیست، نمیشه بر خدا برهان آورد، پس وجود خدا رو نمیشه با برهان اثبات کرد. این گونه میخوان ارزم به خدمت شما این اشکال رو ادامه بدن و اون نتیجه رو بگیرن که پس هیچ برهانی بر وجود خدا نمیشه اقامه کرد. و اعترض علیه، اعتراض شده، اشکال شده بر این برهان، به انه لیس بیانا برهانیا مفیدا لليقین، که این بیان، این برهان، این دلیل یک بیان برهانی مفید یقین نیست. چرا؟ فان البرهان انما یفید اليقین اذا کان السلوک فیه من العلت الى المعلول و هو البرهان اللمی، چون برهان انما فقط یفید الیقین، افاده یقین می کند در این صورت، در این صورتی که سلوک در اون برهان از طریق علت به معلول باشه، شما از علت به معلول برسید که این همون برهان لمیست. و اما البرهان العینی المسلوک فیه من المعلول الى العله فلا یفید یقینا. برهان عینی که طی میشه در او از معلول به علت، در او از معلول به علت ما میرسیم، این فلا یفید یقینا، این افاده هیچ یقینی نمی کند. کما بینه فی المنطق، همونطور که تو منطق بیان شده. خب این به همین مقدار اون اشکال اساسی مطرح میشه، ولی ادامه میدن. ولما کان الواجب تعالی علتن لکل ما سوا غیر معدول لشیء به وجه کان السلوک الى اثبات وجودی من ای شیء کان سلوکن من المعدول الى العله غیر مفید لدیمین. و چون واجب تعالی علت ما سوای خودش هست و معلول هیچ چیز به هیچ وجهی نیست، خب وقتی که معلول نیست دیگه برهان لم در مورد او معنا ندارد. اون وقت کان از سلوک الی اثبات وجودهی، ما میخواییم برسیم به اثبات وجودش، از من ای شیء کان، شما از هر چیزی بخواهید برسید به اثبات وجودش، این سلوک از معلول به علته و این دیگه مفید یقین نیست. خب حالا این دیگه در حقیقت به چی نتیجهی تصریح نکرده، ولی خب آخرش همینه دیگه، یعنی پس خداوند وجودش برهان پذیر نیست. حالا اونجا انگوش میذاره نسبت به این برهانی که گذشت به کجا ما اشکال میکنیم. وقد سلک فی هذا البیان من الموجود الممکن الذی هو معلوله الى اثبات وجوده، و طی شده در این بیان از موجود ممکن، اون قسمت شق دوم گفت اگر واجب الوجود به ذات نباشه ممکنه به ذاته، از موجود ممکن که اون معلول واجب تعالی هست به اثبات وجود واجب تعالی رسیدیم. پس این همون برهان اینه که یقین آور نیست و محل اشکال. خب جوابی که علامه میدن همون بیانات سابقشون هست، چیز جدیدی ندارن، که در حقیقت مستشکل برهان این رو منحصر کرد در این که شما از معلول به علت میرسید.
دلیل
شما از وقتی که از معلول به علت میرسی، اما علامه این انحصار رو میشکنه، میگه برهان علم فقط این نیست، ما یه برهان علم دیگری داریم، او یقین آوره. او برهان علمی که شما یقین آور نمیدونید ما هم میگیم یقین آور نیست، بله اونجاییست که از معلول به علت شما برسید، اما برهان علم منحصره در این نیست. اونجایی که از یک لازمه شی به لازمه دیگرش پی ببریم، اونجا عرضم به خدمت شما برهان اینه که گاهی اوقات هم بهش میگن شبیهت لم، این تعبیرم در موردش هست که این شبیه لم میدونم، ولی اینه به حال برهان اینیه، از شما یه حقیقتی هست، در اون حقیقت تأمل میکنید، از یک لازمه اش به لازمه دیگرش پی میبرید، این برهان اینه و این یقین آوره. همون بحثی که علامه فرمود از باب ملازمات عامه، اگر تو فلسفه گفت ما کلن بحثامون از همین راهه، از باب ملازمات عامه بحثا رو طی میکنیم و در مورد اثبات حق تعالی هم از همین راه استفاده میکنیم. لذا برخی براهین رو شما میبینید که علامه اینجا عرضم به خدمت شما از زبان فلاسفه بیان نکرد. حالا الان تو ادامه میگه اینو طبیعیون اقامه کردن، اینو متکلمون اقامه کردن، این همون براهین اینیه، همون براهین اینیه. الان اینجا مثلا برهانی که خود علامه همینجا آوردن، اولین برهان که عرض شد که خود ابن سینا این برهان به عنوان برهان صدیقین آورده، که خب علامه نپذیرفته، ملا صدران به عنوان صدیقین نپذیرفته، اینو به عنوان ملازمات عامه علامه تحلیلش میکنند و بیان میکنند. وگرنه برهان اینی که ما بیایم یک ممکنی رو ثابت بکنیم، بگیم فلان موجود ممکنه، بعد بخوام برسیم به واجب، چنین برهانی رو خود علامه به عنوان یک برهانی که از زبان فلاسفه باشه بیان نکردن. خب حالا این برهانی که گذشت این چطوری از باب ملازمات عامه هست؟ خب اینجا محور برهان چی بوده؟ موجود و ما بود. محور برهان موجود و ما بود. خب ما در حقیقت باید دو تا لازمه اینجا داشته باشیم که بگیم این موجود و ما دو تا لازمه دارد، ما از یک لازمه اش به لازمه دیگری رسیدیم. خب حالا دو جور این برهان رو علامه بیان میکنن، یعنی دو تا لازمه. یک لازمه همون ترجح وجود بر عدم هست، یعنی قد موجود و ما یه لازمه دارد، این که چی؟ وجودش بر عدمش ترجیح داده شده، چون چیزی که موجوده و یقینا یعنی وجودش بر عدمش ترجیح داده شده، پس اینه که موجودیت رو دارد قطعا، این لازمه رو قطعا داره که وجودش بر عدمش مرجح است، ترجیح داده شده است. خب حالا میرسیم به یک لازمه دیگر، اون چیه؟ اون ترجح به ظاهره، اون چیزیست که وجودش خود به خود ترجیح داره بر عدم بدون غیر. خب این به همون بیانی که استدلالی که دارن موجود و مایی داریم، خب این یقیناً در مورد این موجود و ما وجود بر عدم چیه؟ مرجح هست. خب وقت میگیم اگر خود این مرجح به ذات باشه که فثبت المطلوب، و اگر خود این مرجح به ذات نباشد باید برخی از مصادیقش چی باشه؟ مرجح به ذات باشه، به همون بیان که بالاخره اگر مرجح به غیره نیاز به غیر داره، به علت داره، اون علت هم بالاخره از باب بطلان دور و تسلسل باید به چی برسه؟ به مرجح به ذات. پس موجود و ما دو تا لازمه دارد، یه لازمش چیه؟ اون است که وجودی بر عدمی ترجیح دارد، مرجح هست، ترجیح داده شده است. و از این به لازمه بعدیش پی میبرید که این موجود و ما برخی از مصادیقش باید چی باشن؟ مرجح به ذات باشند. خب حالا چجوری به این لازمه پی میبری؟ با همون بیاناتی که در ضمن همین برهان هست که خب این اگر خود به خود ترجیح داره که فواجب الوجود به ذات، اگر خود به خود ترجیح ندارد پس این باید یک مرجحی او رو ترجیح بده، که اون مرجح از باب اینکه دور و تسلسل باطله باید به یک مرجح به ذاتی برسد، یک چیزی که وجودش بر عدمش ترجیح داده شده باشه به حسب ذاتش. و جواب آن، حالا اون بیان بعدی رو من بر تو ادامه که علامه میگن اشاره میکنم، و جواب آن، جواب از این اشکال اینه که ان البرهان برهان الان لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول الى العله وهو لا يفيد اليقين. جواب اینه که برهان این منحصر نیست در آن برهانی که طی می شود در اون برهان از معلول به علت و هو لا يفيد اليقين. من علامه هم قبول دارم که اون افاده یقین نمی کنه، بل ربما یسلک فیه من بعض اللوازم العامه التي للموجودات المطلقه الى بعض آخر، بلکه ربما گاهی اونجوری که یسلک فیه طی می شود در اون برهان از برخی از لوازم عامه ای که برای موجودات مطلقه است به بعض دیگر، همون از باب ملازمات عامه، و هو یفید الیقین، و اون افاده یقین میکنه. کما بینه الشیخ فی کتاب البرهان من منطق شفا، همچنان که شیخ در کتاب برهان از منطق شفا اینو بیان کرده. این براهین انی رو جناب شیخ توجیهاتی اینجوری براش کرده، مثلا بحث مؤلف و مؤلف. از مؤلف ما پی ببریم به مؤلف. این چه برهانیه؟ برهان اینه. ما میگیم یه تألیفی وجود داره، یک مؤلفی هست، از این مؤلف پی ببریم به مؤلف. خب این به حسب ظاهر چیه؟ یه برهان اینه که از معلول ما به علت پی میبریم. جناب شیخ میگه ما کجاش اینجوری استدلال کردیم؟ چجوری ها کجا ما اینجوری برهان آوردیم؟ ما از مؤلف به مؤلف پی نبردیم، ما از مؤلف به چی پی بردیم؟ به اینکه لهو مؤلف. این لهو مؤلف مگه علت این مؤلفه؟ این لازمه شه. این تألیف، این کتاب یه لازمه یه وجودی داره، اینکه لهو مؤلف. این مخلوق یه لازمه وجودی دارد، لهو خالق. این معلول یه لازمه وجودی دارد، لهو علت. اگه ما از این پی می‌بردیم به علت، هم گفتن این از این معلول من میرسم که علتی هست، خالقی هست. نه، من فقط میرسم این خالقی دارد، این لازمه ای اونه. کجا علت اونه؟ لهو خالق علت مخلوقه، لهو علت معلوله، لهو مؤلف علت اون مؤلف اون کتاب تألیف شده. اینجوری که نیست. اینجوری خواسته جناب شیخ بیاد براهین این رو چکار بکنه؟ از اون حالت اینی که از معلول به علت پی میبریم در بیاره. و اینجا علامه داره در حقیقت کاری رو نظیر همون بیان شیخ رضا میگه که کما بیانه شیخ فی کتاب البرهان من منطق شیخ. خب حالا وقد سلک فی البرهان، میگه تو برهان سابق. خب ما چکار میکنیم؟ وقد سلک فی البرهان سابق من حال لازم لمفهوم موجود ما و هو مسابق للموجود من حیث هو موجود الى حال لازمت اخرى له. وقد حالا سلکه، وقد سلکه طی شده در برهان سابق، نه این برهان اولی که تو این فصل آمد، از یک حالی که اون حال لازمه مفهوم موجود و ما هست. اینجا علامه تعبیر مفهوم کرده. عرض شد که یه اشکالی رو جناب صدرا به بو علی کرده. این برهان اولی که آورده در حقیقت برهان بو علی بود و بو علی گفت این صدیقینه و صدرا یه اشکالی کرده، میگه شما چرا رفتید رو مفهوم، رفتید رو مفهوم موجود، از مفهوم استفاده کردید. برخی ها گفتن خب این که برهان صدیقین نیست، از همین اشکال همینه که بو علی داره از مفهوم موجود استفاده میکنه. برهان صدیقین چی بود؟ اون که شما رو از حقیقت وجود به واجب برسی، از مصداق وجود، از واقعیت خارجی وجود برسی. که خب برخی دیگر میگن آخه این چه اشکال، این اشکال خیلی اشکال آبکی هست. نه، جناب شیخ واقعا میخواد از مفهوم استدلال بکنه و وقت بیاد جناب صدرام چنین اشکال آبکی بکنه. گفتن نه، حالا علامه یه تعبیر اینجوری الان داره، خلاصه از این ما چی میخوام استفاده کنم. برخی گفتن اشکال صدرا به بو علی این نیست، اشکال صدرا اینه که شما از موجود، تعبیر خود علامه تو برهان این بود که موجود، ان هناک موجود، ما موجود با ماهیت هم میسازه. یعنی برهان، برهان صدیقین اینه که ما از وجود برسیم به حق تعالی، از وجود برسیم به واجب الوجود بذار. اما شما از موجود میرسید و موجود چیه؟ با ماهیت هم میسازه. ماهیت هم موجودون، هم الانسان موجودون، هم الوجود موجودون، وجود الانسان موجودون. گفتن این اشکال، این اشکال این باشه. ولی الان به هر حال علامه باز جا تعبیر مفهوم کرده دیگه. حالا 100% بخوایم نسبت بدیم دیگه اون دیگه با شما. بالاخره اینجور نسبت به این برهان چنین اشکالی اینجا مطرح شده. برخی ها گفتن اشکال صدرا همینه، چرا صدیقی ندونسته صدرا برهان بو علی را؟ گفتن چرا؟ از مفهوم. برخی ها گفتن نه، به مفهوم نیست، بحث موجوده، اعم از وجود و ماهیت. ولی علامه اینجا تعبیر مفهوم کرده دیگه، حالا مد نظر ایشون چی باشه. ایشون هم جناب علامه هم این رو از فصل اول جدا کرد، یعنی من هم صدیقین نمیدونم. ولی خب بر چه اساسی، به چه نکته ای عرضم به خدمت شما؟ آیا واقعا بو علی خواسته از مفهوم وجود استفاده بکنه؟ که این بعید به نظر میرسه. همون بهتر اشکال همون این باشه که از موجود، مخصوصا که فضاها در بحث مشایی منقح نبوده، هرچند که به مشایی نسبت میدن اینا اصالت الوجودی هستن، ولی اینجوری نبوده که بحثا منقح باشه و مثل یه تابلوی اصالت الوجود همیشه در برابر دیدگان اونها باشد و در هر جایی طبق اصالت الوجود قلم زده باشن، برخلاف جناب صدرا که دیگه از اول فلسفه تا آخر همش بر اساس اصالت الوجود میاد مباحث رو تحریزی میکنه و مشکلات فلسفی رو حل میکنه. حالا به هر حال علامه میفرماید در اینجا در این برهان سابقم از یک حالی که لازمه مفهوم موجود و ما بود، که حالا ببینید اینجا باز به نظر میرسه خود علامه هم نظرش به مفهوم نباشه، چون میگه و خوبا مساوقون، این موجود و ما مساوقون للموجود من حیث و موجود، این مساوق با موجود من حیث و خوبا موجود، از همون موضوع فلسفه.
این هیه بکنم به اون حال لازمه
بکنم. نه نه نه
هست.
نه این تو بعدن تو فقط محصل البیان اون لازمه قشن روشن میشه. نه این و هوه از
هیه داره،
هیه داره از ما هوه داره
اشتباه
به نسخ
و
هوه،
ولی هیه
درسته چون هیه به حال میکنه. ها بس اشتباه تصریح قیاسی کرد، تصریح نسخه و هوه و هوه مساوق للموجود من حیث هو موجود. تو ادامه تو تنبیهون اگه شما تونستید طبق اون حلش کنید ما میپذیم. خب الی حال لازمت اخرى له، به یک حال که حال دیگری که اون لازمه یه باز همون چیه؟ موجود و ما هست. خلاصه موجود و ما محور دو تا لازمه دارد، از یک لازم به لازم دیگه پی میبریم. و هوه و هوه اون چیه؟ اون لازمه دیگری که پی میبریم چیه؟ در حال هوه رو به حال باید بزنیم، و هوه به حال، به اون حال میخوره که حال لازمت اخرى ان من مصادیقهی، اون اینه که از مصادیقهی، مصادیق چی؟ مصادیق اون موجود و ما، وجود علتون غیر معلولت یجب وجودها لذاتها، اون اینی که از مصادیق این موجود و ما چی هست؟ علتی هست که معلول نیست، واجب از وجودش لذاتها. اینجا خوب علامه منقح نکرده، هم دو تا بیان و کنار هم قرار داده که بعدن توی تنبیهون اینا را از هم جدا میکنه. یک بیان محورش ترجیح وجود بر عدم، یک بیان محورش وجوب وجوده، وجوب وجود. الان علامه آمده اینا رو کنار هم قرار داده و خوب منقح نشده، اما تو تنبیهون اینا رو خوب از هم باز میکنه که اون لوازم روشن میشه چیه، از کدوم لازم به کدوم لازم پی میبریم. در یک جا از اون ترجیح وجود پی میبریم به اون ترجیح به ذات، در یه جام از وجوب، مطلق وجوب پی میبریم به وجوب به ذات. حالا فعلا اجمالش همینه، فقط تبین به ذالک ان البیان المذکور برهان انی مفید لليقین کسائر براهین موضوع فی الفلسفه لبیان خواص الموجود من حیث هو موجودون، بله، ال مساویت للموجود العام. روشن شد به این بیان ما که بیان مذکور یک برهان عینی هست که مفید یقینه، مثل سایر براهینی که وضع شده در فلسفه طبق همون بیانی که ابتدای فلسفه علامه کردن برای بیان خواص موجود. اون موجود از اون جهتی که موجود است که مساوی با همون موجود عام است. خب حالا تنبیهون در حقیقت داره برهان رو با همون نگاه که میخوایم از یک لازمی به لازمی پی ببریم، از باب ملازمات عامه، علامه به طور منقح بیان میکنه. محصل البیان السابق، حالا خلاصه بیان السابق اینه، ان تحقق موجود ما ملازم لترجح وجودهی. ببینیم لازمه اینجا خوب دیگه الان روشن شد. تحقق موجود ما که گفتیم یک ان هناک موجود، ان هناک موجود ما، یک موجود مایی ما داریم، این لازمه دارد. اگر یه چیزی وجود دارد این یقینا وجودش بر عدمش چیه؟ ترجیح دارد. تحقق موجود ما ملازم با ترجح وجودش است، این اون لازمه اوله. خب حالا اما لذاتهی، خب یعنی اون ترجح وجود یه ترجح مطلقه، اما از اینه که لذاته باشد یا به واسطه یه غیر باشه. حالا میگه اون ترجح وجود، این که وجود بر عدم ترجیح دارد، اما لذاته هست و یکونو واجبن به ذات، اون وقت اون شی، اون موجود و ما واجب ذات هست. او لغیرهی، یا اون ترجح وجود به خاطر غیر هست. و ینتهی، و ینتهی الى ما، بله، ترجح به ذاتهی، منتهی بالاخره. اگه لغیرهی هست این باید منتهی بشه به چیزی که به حسب ذاتش وجودش بر عدمش ترجیح داده شده، و الا اگر اینجوری نباشد دار او تسلسل، دور و تسلسل میشه و هما مستحیلان، و اون مستحیل، این دوتا محالن، دور و. پس ببینید لازمه اول اون بحث چیه؟ مطلق ترجح، این که وجود بر عدم ترجیح داده باشه، بعد از این میرسیم به چی؟ به اون ترجح به ذات، که یک ترجح به ذاتی ما داریم. خب حالا میگه همین برهان را ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم بر اساس وجود وجود اقامه کنیم، که ما میگیم یک موجود و مایی داریم. خب موجود و ما، موجود مسابق با وجوبه، ما وجود بدون وجوب نداریم. پس این اگر موجوده لازمه ای دارد، اون لازمه چیه؟ اینی که وجوب دارد. خب حالا این وجوب اگر به ذات فثبت المطلوب، اگر بلغیر، پس باید این منتهی بشود به یک واجبه به ذات. چرا؟ لبطلان دوره و تسلسل. پس اینجا موجود و ما دو تا لازمه دارد، یکی اون مطلق وجوب، لازمه دوم اون وجوب به ذات. ما از مطلق وجوب بر اساس بطلان دور و تسلسل میرسیم به یک وجوب به ذاتی که اون مطلوب ما هست. اونجا از ترجح مطلق میرسیم به ترجح به ذات، اینجا از وجوب مطلق میرسیم به وجوب به ذات. و یمکنو تبدیل و ترجح الوجود به وجوب الوجود، ممکن است که ما تبدیل بکنیم، عرضم به خدمت شما، اون بحث ترجح وجود رو به وجوب وجود. فیکون سلوکن انیان من مسلکن آخر، میگه باز یک سلوک انی هست، از همین قسمی که مفید یقین هست تا از لازمی به لازمی پی بردن. من مسلکن آخر نه از چی؟ از همون جایی که شما از لازمی به لازمی دیگه پی میبری، نه از معلول به علت پی بردن. تقریرهو، تقریرش اینه که انهو لا ریبه ان هناک موجودم ما، شکی نیست که در اونجا موجود و مایی هست. و کل موجودن فانه واجبون، هر موجودی چیه؟ واجب هست. چرا؟ علامه اینجوری بیان کردن، گفتن لأن شی ما لم یجب لم یوجد، چون یک شیی تا وجوب پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. بهتر بود که علامه از این قاعده استفاده نمی کردن، از مسابقت وجود با وجوب استفاده می کردن. این قاعده اختصاص به ممکن داره، حالا ماهیت ما نمیگیم، این مربوط خود علامه در فصل سوم از مرحله هشتم فرمودن که مراد به وجوب فیها، مراد به وجوب در این قاعده چیه؟ هو الوجوب الغیری. خب اگه وجوب غیریه پس این دیگه وجوب به ذات رو شامل نمیشه. ما میخوایم بگیم موجود و مایی داریم، این موجود و ما وجوب دارد، بعد میگیم یا وجوبش به ذاته یا وجوبش بلغیره. خب اگر این اصلا این قاعده داره فقط وجوب بلغیر رو میگه، دیگه این تقسیم بندی جا نداره. شما بهتر بود از این استفاده میکردید که الوجود یسابق الوجوب، ما وجود بی وجوب نداریم، هر وجودی هست وجوب دارد، یا وجوب به ذات داره یا وجوب بلغیر داره. لذا میگن هر چیزی که موجود است این وجوب داره. از اون قاعده مسابقت وجود با وجوب خوب بود ایشون استفاده میکردن. حالا به هر حال و کل موجودن فانه واجبون، هر و کل موجودن، هر موجودی فانه واجبون، اون واجبه. چرا؟ لان الشی ما لم یجب لم یوجد، چون شی تا مادامی که وجوب پیدا نکند وجود پیدا نمی کنه. فان کان هو او شیء منه واجبا لذاته فهو المطلوب، اگر این موجود و ما یا چیزی مصداقی از این موجود و ما، چون اونجا به طور موجود و ما رو به طور مجمل بحث کردن، اینجا همون اجمال که هست، آیا موجود و ما یک وجوده بیش از یک وجوده؟ نمیدونیم، فقط میدونیم موجود و مایی هست. خب اگر اون موجود و ما یا چیزی از اون مصداقی از اون واجب لذاته باشد فهو المطلوب، اون مطلوب است. و ان کان واجبا لغیره، اگه واجب لغیره باشد که اون غیر چیه؟ و هو علته موجودته الواجبته، اون همون علت اون در حقیقت موجود و ما هست که موجود است و واجب است. فعلته، از شما هم جوری داره دیگه ها، فعلته یا نه فعلته هاذا هو صحیح به خلاف ما فی النسب. اینجا هم البته قیاسی تصریح کردن که خب همین درسته. فعلته علت اون خلاصه واجب لغیره چیه؟ اما واجبتون لذاتها یا واجب به ذات فهوه، یعنی اون مطلوب ماست. او واجبتون لغیرها یا واجب لغیره هست، واجب لغیره. فننقل الکلامه الى علت علته، نقل کلام میکنیم به علت اون علت. و حلوم مجر را و همینطوری ادامه دارد. خب فاما ان یدور او یتسلسل او ینتهی الى واجب لذاته، خب یا دوره یا تسلسله یا منتهی می شود به یک واجب ذات. و شقان الاولان مستحیلان، دو شق اول دور و تسلسل که محاله، و ثالث هو المطلوب است. اینجا هم واجب ذات ارزم به خدمت شما ثابت شد. خب اینجا هم دیگه همون بحث باز ملازمات عامه هست که عرض شد که موجود و ما دو تا لازمه دارد، یک وجوب مطلق، از وجوب مطلق می رسیم به وجوب به ذات. خب برهان آخر، بعد براهین دیگری رو علامه بیان می کنن. دو تا برهان رو از زبان طبیعیون بیان می کنن ارزم به خدمت شما. از طبیعیون حالا به ما این که فیل نگاه فلسفی داشتن، نکنه این که بحث طبیعی نیست، حالا در زمان سابق، حالا بعدم خود ملاهادی هم همین کار انجام داده، دو تا بحث رو تو طبیعیات مطرح می کردن. یکی بحث حرکت رو عرضم به خدمت شما، یکی بحث نفس رو. بحث نفس هم دو طبیعیات مطرح می کردن. الان دو تا برهانی که میاریم اینا رو هم گفته، هر دو اقامه و طبیعیون، اما طبیعیونی که فیلسوف بودن. و خب هم یکی بعض باب اصلا بحث حرکت دارن برهان میارن، یکی از بحث نفس. اینا چون عرضم به خدمت شما در سابقا در طبیعیات مطرح میشده، از اون جهت این گونه تعبیر میکنن. اگر نه طبیعی به ماورای طبیعی که بحث فلسفی نداره و در فلسفه نمیگنجه. خب حالا اینا بیانشون اینه که این عرضم به خدمت شما برهان حرکت که شاید بشه گفت که ابتداعاً ارسطو این برهان رو آورد، این بعداً هم آمده در کلمات فلاسفه اسلامی هم هست، که بیانش به این صورته که ما حرکتی رو باید تو جهان عالم طبیعت بپذیریم، که این میشه همون از غیر، در حقیقت براهین غیر محور. یعنی اینجا شما دیگه به طور مشخص باید یک مصداقی از موجود رو ثابت کنید که این دارای حرکت هست. دیگه اینجا نمیتونید به طور سربسته بخواد استدلال بکنیم، نمیشه بخواد اثبات عرضم به خدمت شما بالفعل بکنیم که یک واجب ذاتی داریم. باید بگیم آقا یک حرکتی ما داریم. خب اون وقت یه حرکتی اگر ما داریم تو عالم طبیعت، یه متحرکی داریم که خب حالا اینجا خودشون مثلا بیاناتی حالا دارن، حالا مثلا بدیهی میدونستن، مثلا بالاخره حرکت رو میدیدن تو عالم طبیعت. خب ولی اینجا دیگه الان به اون اصل موضوع پذیرفته ان که بالاخره ما هر متحرک داریم، این یک اصل، یک مقدمه. دوم، خب متحرک نیاز به چی داره؟ به محرک داره، و محرک هم باید غیر از چی باشه؟ متحرک باشه. این باید غیر از متحرک. خب نمی شود که یک متحرک از یک جهت محرک خودش هم باشه. بله میتونه این یک شی، یک موجود از دو جهت هم متحرک باشه و هم محرک. یعنی چی؟ یعنی محرک چیزی باشه و چیز دیگر او رو به حرکت در بیاره. اما یه چیزی از یه جهت هم محرک باشه هم متحرک نمیشه. اینم مقدمه دوم. خب مقدمه سوم اینه که خب الان شما میگید این متحرک یک محرکی دارد غیر از خودش. خب اون محرکم شما چی میگید؟ اون محرکم باز حرکت داره، اونم باز متحرکه، پس او هم چیه؟ او هم یه محرکی دارد که غیر از خودشه. باز محرک، اون محرک بعدی آیا او هم متحرکه؟ پس او هم باید یک محرکی داشته باشد غیر خودش. و اینو تا کجا میتونید ادامه بدیم؟ اینجا باید از این قاعده، اینجا که بحث طبیعی محض این نمیتونه باشه، اینجا باز از باب بطلان دور و تسلسل باید شما برسید به چی؟ به یک محرکی که خودش متحرک نباشد. خب محرکی که خودش متحرک نباشد اون چه موجودیست؟ اون موجود مجرده. یعنی شما رسیدید به یک موجود مجرد. خب اگر مثل برخی از متکلمین بیاندیشید که مجرد رو منحصر بدونن در واجب الوجود به ذات، خب پس واجب الوجود به ذات اثبات شد. اما اگر نه، بگید تا ما فعلا بگید ما این متحرک رسید به یک مجرد، حالا اون مجرد اگر باید ادامه بدیم برهان رو، که این عرضم به خدمت شما این یا
ادامه ندادنش چجور میشه؟
آه؟ اگر مبناتون این باشد که فقط واجب وجود به ذاته که میتونه مجرد باشه، شما یه مجرد رسیدید دیگه، اون واجب وجود به ذاته، با یک دلیلی بتونه اثبات بکنه طرف، فعلا میگه کار من ندارم واجب وجود به ذاتی هست یا نیست، اما اگر باشد مجرده. آخه این مجردی اثبات کردید دیگه، این یعنی چی؟ این واجب وجوده به ذات اثبات میشه. خب اگر این مبنا رو نپذیرید، کما که در فلسفه نمیپذیرن، خب باید برهان ادامه بدید تا به واجب وجود به ذات برسید. حالا این مجرد یا واجب الوجود به ذات فهو المعدود، یا ممکنه الوجود به ذات، پس باید برسد به یک واجب وجود به ذات لبطلان دوره و تسلسل. این در حقیقت در این برهان شما دو بار از چی استفاده کردید؟ از بطلان دور و تسلسل. فقط خب ویژگیی که مزیتی که این برهان دارد، حالا جدای از اشکالاتی که شاید مثلا به این برهان بشه، اگر فقط علامم اشکالی نکرده، مزیتش بر برهان مثلا امکان وجود اینه که اون میگه یه واجب به ذاتی ما داریم، اما واجب به ذات اون موجود مادیگرا میگه همین عالم طبیعت، همین واجب به ذاته. بعد شما دو سال باز برش برهان بیارید، استدلال بیارید که چی؟ این نمیتونه واجب به ذات باشه. نه، این دیگه میگه مجرده. این ولو لازم باشه ادامهش بدیم تا برسیم به واجب به ذات، ولی بالاخره خود واجب وجود به ذات با ویژگی تجرد اثبات میکنه و دیگه شما نیاز به دلیل دیگری، برهان دیگری ندارید که بخواید بگید که این مجرد هست، تا بخواید برخی مصادقی که مثلا احتمال میره واجب به ذات باشه بگید اینا واجب به ذات نیست. برهان آخر، اقامه طبیعیون من طریق حرکت و تغییر. برهان دیگری که این رو طبیعیون از طریق حرکت و تغییر عرضم به خدمت شما، این رو آمده ان اقامه کردن. حالا من اینجا دیگه وارد نشدم و وارد نمیخوام، اشاره میکنم او طبق اون بحثایی که ما تو حرکت کردیم که این حرکات که در اعراض هست و به یک متغیر به ذاتی ما رسوندیم که اون متغیر به ذات دیگه محرک نمیخواست، موجد میخواست. وقت این برهان ها یا طبق اونها سامان میگیره یا یه طور دیگه باید تقریبش کرد اینها دیگه خودش. بله؟ میگم در بحث حرکت جناب صدرا که قالب حرکت جوهری شد چه فرمون؟ گفت به یک، گفت این حرکاتی که در اعراض هست اینها منتهی میشود به یک موجودی که حرکت ذاتیشه، متحرک به ذاته و ذاتی لا یعلت، اونجا دیگه ذاتی علت نمیخواد، محرک نمیخواد، موجد میخواد. اون موجد یک موجودی را میآفریند که چیاش چیز حرکت ذاتیشه، مثل اینکه موجد انسانی را میآفریند که ناطقیت ذاتیشه. لازم نیست که ناطقیت به این انسان بده، ایجاد انسان مساویست با ناطقیت انسان، ایجاد نمک مساویست با ثبوت شوری برای نمک، ایجاد موجود مادی مساویس با اینی که یک حرکتی ذاتی محقق بشه. موجد میخواییم برای متحرک به ذات، ما موجد میخواییم، محرک نمیخواییم. این رو عرضم به خدمت شما که میرسه به یک موجود دقیقا مادی، طبیعت جوهر مادی اون متحرک به ذاته و اون محرک همه حرکات چی هست؟ حرکات طبق یک بیان، البته طبق یک بیان که اصلا حرکاتی که تو اعراض هست عین همون حرکتی است که در جوهره، اگر ما اعراض رو از مراتب جوهر بدانیم. بله، اگر بیایم دوئیت قائل بشیم بین وجود عرض و وجود جوهر، اون وقت یک امر مادی، یه صورت جوهری مادی عرضم به خدمت شما، این چیه؟ این عامل و محرک اون حرکاتی است که توی اعراض محقق هست. حالا بیانات جناب صدرا دارن توی همون جلد 6 که این حرکت رو طبق بیانات خودشون تقریر میکنن که دیگه در همونجا پی بگیریم. خب، تقریره انه قد ثبت فی ما تقدم، گذشت در آنچه که گذشت، قد ثبت فی ما تقدم، در آنچه که گذشت ثابت شد. فی مباحث القوت و فعل، تو بحث قوه و فعل، ان المحرکه غیر المتحرک، محرک غیر از متحرک، فلکل متحرک متحرکن محرکون غیره. پس بنابراین اگر محرک غیر از متحرک هست، پس برای هر متحرکی یک محرکی غیر از اون متحرک باید باشد. ولو کان المحرک و متحرکا، اگه خود اون محرک متحرک باشه، اگه بگید متحرک نیست خب پس همون مجرده، اما اگر بگید عرضم به خدمت شما اون محرک هم باز خودش متحرکه، فلهو محرکن ایزن غیره، پس برای او هم یک محرکی هست غیر از خودش. ولا محالته تنتهی سلسله المحرکات الى محرک غیر متحرک دفعاً للدور و تسلسل، ناچار این سلسله محرکات منتهی می شود به یک محرکی که اون محرک خودش متحرک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دور و تسلسل باطله. خب و هو لبراءته من المادت و القوت و تنزهه عن التغیر و تبدل و ثباته فی الوجود. خب این محرکی که دیگه خودش متحرک نیست، میگه به خاطر اینکه این از ماده و قوه چی هست؟ جدا هست. خب چرا جدا هست؟ چون حرکت نداره دیگه. اینها رو علامه چی میدونست؟ لازم و ملزوم میدونست دیگه. جایی که حرکت باشد قوه هست، جایی که قوه باشد حرکت هست. الان شما گفتید این حرکت ندارد، پس این دیگه بری از ماده هست، از قوه هست، این منزه از تغییر و تبدل هست و این ثابت هست در وجودش. خب و هو این واجب الوجود به ذات، این یا واجب الوجود به ذات است که خب مطلوب ثابته، او ینتهی الیه فی سلسله الاله، یا منتهی می شود الیه به واجب الوجود به ذات در همون سلسله الالش. چرا؟ بازم دفعاً لدور و تسلسل. خب برهان آخر، برهان دیگر از راه نفس وارد میشه که باز هم مزیت این برهان اینه که آمده بر اساس تجرد نفس این برهان رو اقامه میکنه و بازم مجرد بودن واجب با این اثبات میشه. خب یکی این که نفس وجودش پذیرفته شده که باید در جای خودش اثبات بشه که اصلا نفس وجود داره. دوم تجرد نفس پذیرفته شده، اونم در جای خودش باید اثبات بشه که نفس ارزم به خدمت شما
وجود نفس.
بله وجود نفس، چون اون نفس کسی قبول بکنه اما بگه مادیه، میگه مثلا، چون مثلا همین خود مشائی برای نباتات هم نفس قائلن و نفس اونها رو مادی میدونن. توجه داری؟ پس صرف ثبوت نفس، اثبات نفس ملازمه با تجردش نیست. خب پس نفسی هست و این نفس انسانی هم مد نظر ماست، محل بحثه، این نفس هم مجرده. و نکته بعدی اینه که این نفس هم حادثه. حالا ما نمیخوایم اینجا از حدوث استدلال بکنیم، باز حدوث خودش یک واسطه ایست، برسیم به امکان. درست حدوث جهت نیاز ممکن به علت نیست، اما اماره که هست، اماره و نشانه امکان هست، یعنی اگه چیز حادثه یقینا ممکنه، یقینا محتاج. حالا چرا حادثه؟ اینجا برای حدوثش فقط علامه چیه؟ به طور اشاره بیان آوردن، میگن خب اگر شما نفس رو حادث ندانی میخوای نفس رو قدیم بدونی؟ خب چطوری میخوای نفس رو قدیم بدونی؟ نفس رو بلا بدنه میخوای قدیم بدونی؟ یعنی نفس اول عقل بود، مجرد تام بود، بعد شد نفس تعلق به بدن گرفت. خب این لازمش اینه که ما انسان‌ها نوع واحد نباشیم. چرا؟ چون عقل چیه؟ مجرد تام فرمودن نوع منحصر به فرده، ما در سلسله عقول نداریم مثلا یک نوع عقل بگیم مثلا ده مصداق داره، هر عقلی یک نوع است، هر عقلی فردی منحصر در یک نوعه، از هر نوعش یه فرد بیشتر نیست. ولی ما میخوام بگیم تمام، که خودش یک بحث است تو نفس شناسی که بحث میکنن، ولی به هر حال الان این پیش فرد اینجا قبول شده که تمام انسان ها نوع واحد. و اگر شما بخواید بگید این نفوس بلا بدنه، اینا قدیمن، یعنی عقلن، عقلن با عقلن، یعنی دیگه نوع واحد نمیتونن بشن، نوع و اشکالات دیگر هم هست، یه چیزی که چطوری میخواد نیستی که عقله مجرد تامه ذاتن مجرده، چطوری میخواد عارض بشه برای او چی؟ تعلق به ماده. و اگر بگید نه این به یک بدنهایی تعلق داشتن، قدیم بودن و تعلق داشتن به یک بدنهایی، بعدن از اون بدنها کنده شدن به بدنهای دیگری چی شدن؟ وصل شدن. خب این میگه تناسقه، تناسق الان به خدمت شما محال از در جای خوده. این میوهی که از درخت کندی دیگه نمیتونی به درخت بچسبانی، این روح که از بدن جدا شد دیگه الان به خدمت شما. پس این برحال اینم به طور سر به طور خیلی اشاره الانه میفرماین که این نفوس پس حادثن. پس اگر حادثن چی میخوان؟ علت میخوان. علتشون چیه؟ علتشون هم نمیتونه یه امر چی باشه؟ امر مادی باشه. حالا چرا؟ چون این مجرده، اون مادیه، اون بحث سنخیت علت و معلول که علت هستی بخش باید بالاتر باشد از معلول، نمیتونه یه امر مادی ارزم به خدمت شما علت امر مجرد باشه. یا اون بحث وضع که گفتن در علل جسمانیه چی میخواییم؟ وضع لازم هست، باید تأثیر بخواد کنه علل جسمانی. این آب بخواد جوش بیاد، باید این کتری رو روی آتش قرار بدید در فاصله یک کیلومتری و یک متریش هم اثر نمی کنه در یک وضعیت خاصی. خب اون وقت میگن موجود مادی با موجود مجرد چگونه میتونه وضع داشته باشه وقتی که موجود مجرد اصلا وضع نداره؟ یا خیلی روشنتر، اصلا بحث هستی بخشیه، اصلا نیست، یه چیزی که نیست چجوری بخواد به اون موجود مادی دارای وضع بشه؟ برهان آخر اقامه طبیعیون ایزن من طریق نفس انسانیه. برهان دیگر که این رو باز طبیعیون، که گفتم چرا میگه طبیعیون، چون سابقا بحث نفس رو توی طبیعت مطرح میکردن، توی اون قسمت طبیعت فلسفه، اون چیه؟ طبیعیات فلسفه، فلسفه به معنای عام، به معنای اون مطلق علوم حقیقی که یک قسمتش طبیعیات بود. از طریق نفس انسانی، تقریره ان النفس الانسانیه مجردتون عن المادت ذاتن، نفس انسانی مجرد است از ماده ذاتن. خب نفس انسانی دیگه علامه اثبات نکرده، نفس انسانی پس وجود داره، یک مجرد از ماده هم هست ذاتن به حسب ذاتش، اما حسب فعل تعلق به ماده و بدن داره. حادثتون به ماهی نفسون به حدوث البدن، حادثت از اون جهتی که نفس است با حدوث بدن. خب از آن جهتی که عقل است حادث نیست دا. حالا از اون جهتی که عقل است یعنی چی؟ یعنی به حسب مرتبه بالاترش که علتش باشه، یعنی نفس من طبق اون فضای تشکیک یه مرتبه بالاتر دارد عقلی، که اون عقل علت این نفسه، به حسب او حادث نیست، به حسب او چیه؟ قدیمه. که جناب صدرا روایاتی که می‌فرماید که مثلا مراجعه بکنید، روایاتی که میگه ارواح ما قبل از بدنهای ما مثلا سالها، نه هزار سال، دو هزار سال، تعابیری که تو روایات هست، خلاصه تعابیری هست که ارواح ما قبل از ابدان ما خلق شده. سالم میگه مثلا عرضم به برخی من تو ذهنم از 2000 سال مثلا میگه، حالا 2000 سال یعنی چی؟ اون وقت اونا رو حمل بر این میکنه، میگه به حسب مرتبه عقلیش، نفوس ما به حسب مرتبه عقلیش، یعنی همون علت در حقیقت این نفس چیه؟ اون قدیمه، اون قبل از این ابدان خلق شده، اما بخواد اون عقل بشود نفس، اون حادثه بگه، یعنی اون نفسی که معلوله، معلول اون عقل، اون علت نفس در حقیقت روشنترش اینه که علت نفس که عقل باشه، مرتبه عقلی باشد قدیمه، اما خود نفس حادثه. کار حدوثش باز خودش طبق مشایین یه جور میگن که نفس مجردن حادث میشد و به بدن تعلق میگیره. طبق بیان صدران نه، نفس اول مادی است و در طی حرکت جوهری همین امر مادی میشود چی؟ میشه مجرد. یعنی از نفس نباتی مادی شروع میشه، بعد به مرحله 4 ماهه که میرسه این مرحله نباتی مادی میشه چی؟ مرتبه ارزم به خدمت شما، مرتبه تجرد حیوانی، یعنی تجرد مثالی، بعد آرام آرام تجرد انسانی و بعد اون درجات بالاتر. حالا اینجا دیگه علامه وارد اون بحث ها نشدن، فقط فرمودن حادثتون به ماهی نفسون به حدوث بدن، حادث است از اون جهتی که نفسه به حدوث بدن. البته منظور همونه که دیگه بدنی شکل گرفت، بدنی که آمادگی دارد روح بهش تعلق بگیره، این همون 4 ماهگی اونجا هست که نفس حادث میشه. حالا تو همون دو بیانی که گفتم، بیان مشائیش یا بیان صدراییش. خب چرا نفس رو میگید حادثه؟ لم تناع تمایز بدون الابدان، چون میگه نفس نمیتونه تمایز داشته باشد بدون بدن. و لازمش چیه؟ اگر بگید نفس بدون بدن قدیمه، همونی که نوع منحصر به فرد باشه دیگه، نمیتونیم همه انسانها را ما نوع واحد بدانیم، چون اینا بچه تمایز ندارن که. این دیگه الان خیلی سربسته قبلا بیان شده ها، حالا من دیگه حالا بازم حتما توضیح میدم، باز خیلی اگر خاطرتون باشه گفتن که تکثر افراد زیر سر چیه؟ عوارض مفارقه. عوارض مفارق زیر سر چیه؟ اینی که ماده ای باشد، قوه ای باشد، استعدادی باشد. پس این نفس باید یک بدنی داشته باشد که ماده ای باشد، استعدادی باشد. وقتی بدن نیست، عرض مفارق نیست دیگه تکثر افرادی رو شما ندارید. یا اینکه اگر بگید نه این به بدنی تعلق داشته و در نتیجه اون وحدت نوعی رو از این راه بخواد حفظ بکنید، یعنی به یک بدن تعلق داشت بعد از اون کنده شد تعلقش به بدن دیگر، میگه واستحالت تناسخ. وقت یعنی تناسخ در جای خودش چیه؟ محال است، که میگن تناسخ در قدر چی؟ یعنی بازگشت از فعلیت به قوه. یعنی نفسی که توی به یک بدن تعلق گرفت به فعلیت رسید، این دو مرتبه چی بشه؟ بخواد به بدن دیگه تعلق گیره، یعنی بشه چی بشه؟ این نفس بالقوه، این نمیشه. کما بینه فی محله فهیه، این فهیه، حالا که حادثه فهیه ممکنتون، از حدوثش به امکانش ما پی بردیم، این همه حرف زدیم برای همین یک کلمه فهیه ممکنتون. پس اینا ممکنن، مفتقرتون الا علت غیر جسم ولا جسمانیه، اینا عرضم به خدمت شما نیاز دارن، مفتقرتون نیاز دارن به یک علتی که اون علت نه جسم نه جسمانیه. اما عدم کونها جسم، اما اینکه جسم نیست، فلانها لو کانت جسمن کان کل جسمن زا نفسن و لیس کذالک. اگر بگی جسم علت، خب هر جسمی داره نفس باشه. خب الان این ماجیک جسم داره یا نداره؟ این سنگ جسم داره یا نداره؟ خب پس باید این نفس ناطقه انسانی داشته باشه و نداره، چون علت هست، باید معلومش هم باشه دیگه. اگر جسم به ما و جسم علت نفسه، این جسم در تمام این اجسام وجود داره، پس تمام اینا باید نفس ناطقی انسانی داشته باشن که ندارن. خب این اون بیاناتی که من داشتم اونام هست البته. و اما عدم کونها جسمانی، یعنی اما این که جسمانی نیست، حالا جسمانی چیه؟ خودش میگه جسمانی صورت جسمیه. صورت جسمی یعنی اون صور نوعی، مثلا صورت آهنی، چون صورت جسمی به معنای اون ذو ابعاد ثلاثه بودن، اونو که تو همون جسم گفت، اون دیگه ارزم به خدمت شما دیگه نمیخواد. یه جسم بود یعنی همون جوهرون ذو ابعاد ثلاثه. الان میگه صورت جسمیه یعنی چی؟ یعنی انواع جسم. خب اما عدم کونها جسمانی، اما این که اون علت نمیتونه جسمانی باشه، فلانها دو کانت جسمانی، یا اگر اون خلاصه علت جسمانی باشه، حالا فرق نمی کنه سوا اون کانت نفسن اخرى، یه نفس دیگری باشد از اون جهتی که تعلق به جسم گرفته بهش میگیم جسمانی، او صورتن جسمیه یا صورت جسمیه باشد، یعنی یک نوع جسم باشد مثل صورت آهنی، صورت مسی، صورت سنگی، او عرضن جسمانی یا یه عرض جسمانی باشد. خب کان تأثیرها به توسط الوضع، تمام اینایی که ما گفتیم همشون مادی هستند، همشون تعلق به ماده دارن، هر چیزی که مادی هست تأثیرش به توسط وضع است. ولا وضع لنفس مع کونها مجردتن، وضعی برای نفس نیست، مع کونها در حالی که این نفس چیه؟ مجرده. این امر مادی با مجرد نمیتونه وضع داشته باشه، اصلا لازمه نمیتونه به تجرد استدلال کنه، اصلا نیست، این نفس نیست، داده میخواد حادث بشه، یک موجود با معدوم نمیتونه وضع داشته باشه. الا ان نفس بله؟ حالا اون نسبت اینجا میگن بعض المقوله بهش میگن، این نسبت این شی با شی بیرون خودش، اون داره بعض المقوله اینجا هست. نه اون چون تو وضع دوتا بود دیگه، یکی نسبت اجزا به هم دیگه، یکی نسبت کل این اجزا با بیرون. اون وضع اینجا وقت گاهی اوقات یک قسمت از این دوتا مؤلفه رو مد نظر قرار میدن، به اون میگن بعض المقوله. حالا اینجا همین نسبت این شیء به خارج خودش رضا میگن بعض المقوله تعبیر میکنن. الا ان النفس لتجردها اقوى تجوهرا و اشرف و بله و اشرف وجودا من کل جسم و جسمانیه. علاوه بر اینکه نفس به خاطر مجرد بودنش، این تجوهرا این ذاتن از نظر ذات قوی تر است و از نظر وجود شریف تر است از هر جسم و جسمانی. و معنا ند ولا معنا لعلیت الاضعف اضعف الاخص للاقوال اشرف، معنا ندارد که یک اضعف اخص بیاد علیت داشته باشد برای یک اقوای اشرف. فالسبب موجد للنفس امر وراء عالم طبیعه، پس اون سببی که موجد نفس یک امریز ورای عالم طبیعت، خب و هو الواجب تعالی بلا واسطه، یا اون خود واجب الوجود به ذاته بدون هیچ واسطه ای، او به واسطه علل مترتبه تنتهی الی، یا به واسطه عللی که اینا ترتب بر یک دیگر دارن که منتهی می شوند به واجب تعالی. چرا؟ دفعاً لدوره و تسلسل. خب اینا خیلی براهین می بینید که مفصلی هست و فقط گفتم مزیت این برهان بر اون برهان مثلا امکان وجود اینه که چیه؟ تجرد واجب الوجود هم اثبات میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.